آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانو 10 روز دیگر به تهران می رود. پادشاه عربستان سعودی با اکبر هاشمی رفسنجانی گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. ساعت 18:30 به وقت ایران. چهارشنبه 4 ژوئن 2008 میلادی، 15 خرداد ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز امیر زمانی فر با تازه ترین خبرها.
زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 25 خرداد 10 روز دیگر به تهران می رود. آقای سولانا به نمایندگی از سوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان بسته پیشنهادهای جدید این گروه را به تهران خواهد برد. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین همراه آلمان برای ترغیب جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوق‌های جدیدی را پیشنهاد کرده‌اند. زلمه خلیلزاد افزود که شورای امنیت سازمان ملل پس از دریافت واکنش ایران به این بسته پیشنهادی تشکیل جلسه خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در سخنرانی خود در بهشت زهرا بار دیگر تاکید کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نخواهد آورد. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه این کشور روز گذشته با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری کنفرانس گفتگوی مذاهب اسلامی در مکه گفتگو کرد. این کنفرانس با حضور چند صد تن از روحانیون و پژوهشگران اسلامی از 15 تا 17 خرداد در مکه برگزار می شود و یکی از موضوعهای آن نیز چگونگی یک صدا شدن مذاهب اسلامی برای تشکیل کنفرانس بین الادیان در آینده است. دعوت از آقای رفسنجانی برای شرکت در این کنفرانس در حالی است که مسائل لبنان و عراق اخیراً سبب مجادلاتی میان وزیر خارجه عربستان سعودی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائل مربوط به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها و سوریه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در آستانه این دیدار گفت که آقای اولمرت این نکته را کاملا روشن کرده است که اسرائیل معتقد است ارزیابی ماه دسامبر گذشته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را در پاییز سال 2003 میلادی متوقف کرده اشتباه است و ایران همچنان در صدد ساخت سلاح اتمی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی توافقنامه امنیتی را که آمریکا و عراق در حال مذاکره برای امضای آن هستند محکوم کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در کنفرانس گفتگوی بین الادیان در مکه گفت آمریکا با امضای این توافقنامه قصد دارد بردگی و عبودیت دائمی مردم عراق را پایه‌ریزی کند و همه ما باید مانع از این کار شویم. رهبران و شماری از مراجع تقلید ایران مدتی است که به شدت امضای توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا را محکوم می‌کنند. گفته می‌شود که موضوع این توافقنامه یکی از موارد مذاکرات نوری المالکی نخست وزیر عراق در سفر هفته آینده‌اش به تهران خواهد بود. محمد مصطفی وکیل مدافع بهنود شجاعی و سعید جزی، دو جوان ایرانی که به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده‌اند، از احتمال اجرای احکام اعدام موکلانش در طی روزهای آینده خبر داده است. آقای مصطفی میگوید او شنیده است که دادسرای امور جنایی تهران تاریخ اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی را 22 خرداد و سعید جزی را 5 تیر ماه تعیین کرده است. او افزود مطابق مقررات زمان اجرای چنین احکامی باید حداقل 48 ساعت قبل از اجرای آن به وکیل متهمان ابلاغ شود.
امیر زمانی فر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. میهمان زیر فشار، میزبان زیر فشار. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز پذیرای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل است. یکی از هدف‌های اصلی این دیدار زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای تحریک فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید با هر وسیله ممکن جلوی این فعالیت‌ها را باید گرفت. با یکی از تحلیلگران و استادان دانشگاه کمبریج در همین زمینه به گفتگو می‌نشینیم. از دیدار محمود احمدی نژاد به روم یاد می‌کنه. دیداری که با درهای بسته به روی او آغاز شد و با درهای بسته هم پایان یافت. اما خواهیم دید که درها به روی باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا باز شده است. هرچند پرده‌دار باید رسماً این گشایش را اعلام کند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خطر جمهوری اسلامی باید از میان برداشته شود با هر ابزار و وسیله ممکنی. این گفته های اهود اولمرت شب گذشته در واشنگتن با کف زدن شدید حضار همراه شد. از سوی دیگر کاندولیز رایس وزیر خارجه آمریکا هر گونه گفتگوی واشنگتن با جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی بی‌معنا و بی‌فایده خواند. به گزارش حسین آریان از رادیو فردا، خانم رایس و آقای اولمرت که در شورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن سخنرانی می‌کردند، هر دو بر ضرورت تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تأکید گذاشتند. حسین آریان.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل طی سخنرانی خود در نشست آیپک، لابی هوادار اسرائیل در آمریکا، از کشورهای جهان خواست علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحریم‌های شدیدی را علیه این کشور اعمال کنند. او گفت:
International economic and political sanctions on Iran, as crucial as they may be, are only an initial step.
تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و سیاسی علیه ایران گرچه بسیار مهم است، ولی تنها یک گام اولیه به شمار می رود و باید به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید شود. سرپیچی ایران از قطعنامه‌های بین‌المللی و ادامه تاکتیک فریبکاری و تکذیب جایی برای شک و تردید درباره اعمال اقدامات صریح و قاطع علیه ایران را باقی نمی‌گذارد.
نخست وزیر اسرائیل در تشریح تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی گفت: منع سفر بازرگانان ایرانی به خارج، بلوکه کردن تبادلات مالی و ایجاد مانع برای صادرات بنزین به ایران میتواند برخی از اقدامهای بین المللی علیه ایران باشد. او در ادامه گفت: کشورهای جهان باید آگاه باشند که هزینه دراز مدت یک ایران دارای سلاح هسته‌ای به مراتب بیشتر از منافع کوتاه مدتی است که آنان از معامله بازرگانی با ایران به دست می آورند. همزمان محمود احمدی نژاد که برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو به روم رفته بود، در حاشیه نشست به خبرنگاران گفت: اسرائیل در نهایت محو خواهد شد.
ما فکر میکنیم همه تحلیلگران و همه کسانی که مسائل جهان رو مد نظر دارن این مطلب رو به خوبی دریافت میکنند. این اتفاق خواهد افتاد. ما در اون دخالت هم نداشته باشیم اتفاق خواهد افتاد. البته فکر میکنم به نفع مردم اروپا باشه.
و اما در واشنگتن کاندلیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به نشست سالانه آیپک با توجه به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت: ایران پاسخ روشنی برای سوالهای برنامه هسته‌ایش ندارد.
Why, as the IAEA's most recent report shows, is Iran continuing to enrich uranium?
چرا همان گونه که گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داده، ایران به غنی‌سازی‌اش ادامه می‌دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده می‌گیرد؟ چرا همان گونه که آژانس می‌گوید، بخشی از برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل نظامیان است؟ چرا ایران با بازدید کامل متخصصین بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای‌اش مخالفت می‌ورزد؟ خانم‌ها و آقایان، مشکل است بتوان تصور کرد که جواب‌های روشن و صریحی برای این سوال‌ها وجود داشته باشد.
رایس در خلال سخنرانی‌اش تأکید کرد که با همتای ایرانیش در هر جا و هر موقع و درباره هر موضوعی که لازم باشد صحبت خواهد کرد، به شرط آنکه ایران برنامه غنی‌سازی و باز فراوریش را معلق کند و رفتار خود را تغییر دهد.
حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد. از سوی دیگر در روزهای اخیر بر شمار کسانی که خطر حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بار دیگر پررنگ یافتند افزوده شده است. یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان در گفتگوی ویژه‌ای با رادیو فردا از همین نکته یاد کرده است. همزمان شماری از رسانه‌های گروهی آمریکا نیز به نقل قول از تحلیلگران نوشتند که از حمله نظامی به ایران به عنوان آخرین راه برای رفع بحران جمهوری هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ روی نباید چشم پوشید. چرا این احتمال؟ احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پررنگ‌تر شده است. به این پرسش من یکی از تحلیلگران و استادان برجسته و سرشناس دانشگاه کمبریج انگلستان پاسخ می‌دهد. جورج ژوف، رئیس پیشین چاتم هاوس، معروف‌ترین نهاد اندیشه پردازی و اندیشه ورزی در بریتانیا.
Oh yes, I think so. I think there are several, but the most important reason is the statement by the supreme leader, Ali Khamenei.
بله، من هم همینطور فکر میکنم. چند دلیل برای آن وجود داره. مهمترین دلیل گفته‌های چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی است، حاکی از اینکه ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کنار نخواهد گذاشت و در نتیجه دست کم بر پایه تعبیر گفته‌های آقای خامنه‌ای هر گونه بحثی در این زمینه متوقف می‌شود. از اینکه بگذریم، دلایل دیگری هم هست، مثلا این واقعیت که تا جایی که مربوط به آمریکا می‌شود در حال حاضر این مسئله خارجی وجود دارد که آیا دولت آمریکا باید با جمهوری اسلامی گفتگو کند یا خیر، چون دولت آمریکا زیر فشار باراک اوباما نامزد دموکرات است. و فراتر از این، آقای اولمرت نیز ناگزیر از توسل به این قضیه است، چون در داخل اسرائیل بی نهایت ضعیف شده. در نتیجه برای منحرف کردن توجه اسرائیلی ها از درخواستهایی که برای استعفای آقای اولمرت مطرح است، به راحتی می توان یک چنین راهی را در پیش گرفت.
Inside Israel, it's a very convenient way of distracting Israeli attention from calls for his resignation.
آقای ژوفه، وقتی نخست وزیر اسرائیل میگوید جلوی فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی را باید به هر وسیله و ابزار ممکنی گرفت، با آسانی میتوان گفت دو تا چهار تا، یعنی حمله نظامی. اگر نه حمله خود اسرائیل که تشویق آمریکا به حمله، یا حمله مشترک نظامی آنها به جمهوری اسلامی، اینطور نیست؟
Well, I think there is hidden there a military threat, but the military threat is complicated by the fact that the Bush administration is also weak.
فکر می‌کنم که تهدید نظامی در اون نهفته است، اما تهدید نظامی را این واقعیت پیچیده می‌کنه که دولت بوش هم دچار ضعفه و دست کم به صورت تشریفاتی فکر مداخله نظامی در ایران را کنار گذاشته. همه می‌دانند که طرح پیشنهاد مداخله نظامی آمریکا در ایران برای نظامیان آمریکا خوشایند نیست و آنچه تا چند ماه پیش تهدیدی جدی به نظر می رسید، اکنون به نظر می آید که فرو نشسته است. از جهتی آقای اولمرت به این امید که بتواند آمریکا رو به فکر مداخله نظامی در ایران بازگرداند، سعی می کند به آتش دامن بزند، اما به نظر من این امیدی واهی است.
ولی آقای ژوفه، شما از رهبران آمریکا و اسرائیل به اصطلاح انگلیسی ها به عنوان مرغابی لنگ یا موجوداتی دست و پا بسته یاد میکنید. تعبیر من درسته؟
Well, you're quite right. They are both lame ducks, and that of course means that in theory.
بله، شما کاملا درست میگویید. دست و پای هر دو بسته است. و البته معنیش این است که از دیدگاه نظری آنها دیگر اون تهدیدی که به نظر میرسیدند نیستند. اما من مطمئن نیستم که این نکته را در داخل ایران چگونه تعبیر کنند. پرزیدنت احمدی نژاد مطمئناً به عنوان موضع خصمانه آمریکا از اون بهره خواهد گرفت و بدون شک در میدان جنگ‌های لفظی از آن سود خواهد برد. مسئله واقعاً بستگی به این دارد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد بخواهد این نکته را به حساب آورد یا تا چه اندازه بخواهد به آن دامن بزند. در حال حاضر به نظر من ایران همچنان منتظر است ببیند که آمریکا را تا چه حد می شود ترغیب کرد که با جمهوری اسلامی هم درباره حضور ایران در عراق و هم درباره قضیه هسته‌ای باید جدا گفتگو کند.
شما خطر حمله نظامی آمریکا را برخلاف نظر عده‌ای دیگر برای نمونه نظر یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان را فعلا منتفی می دانید. اما این پرسش پیش می آید که چرا در چنین شرایطی دکتر کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا صریحا می گوید گفتگو با تهران معنا، ثمر و فایده ندارد. خانم رایس این را می گوید. آقای جافه.
Yes, I'm sure she has, and indeed the Bush administration would like to make that to be the case.
بله، مطمئنم که چنین حرفی زده است و در واقع دولت بوش مایل است که قضیه به همین صورت هم باشد، اما واقعیت این است که آنها نمیتوانند از گفتگو با ایران پرهیز کنند. اوضاع در داخل عراق شاید بهبود پیدا کرده، اما همچنان شکننده است و آمریکایی‌ها دیگر به خوبی می‌دانند که بازیگر عمده در آنجا ایران است و در نهایت ایران در بحث بر سر امنیت منطقه به خصوص در عراق باید شرکت کند. در نتیجه معنیش این است که فارغ از هر چه دکتر رایس اکنون بگوید، آمریکا در نهایت با ایران به گفتگو خواهد نشست.
جورج جوفه، استاد دانشگاه کمبریج. و اما نشانی فیلتر شکن رادیو فردا برای عبور از سد سانسور، germine.com germine.com J برای گربه، R برای روباه، M برای مارمولک، I برای یابو، N برای ناندو، همان چطور مرغ خودمان است، و اچ برای هریره که همان گربه خودمان باشد. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که تنها در روز نخست نشست دو روزه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در روم شرکت داشت، سه شنبه شب، شب گذشته، به ایران بازگشت. شماری از منتقدان معتقدند نخستین سفر اروپایی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران با کامیابی همراه نبوده است. روز دوشنبه گذشته رسانه‌های ایتالیایی خبر دادند که نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه با نام رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه از فهرست نام مدعوین ضیافت شامی به میزبانی دولت ایتالیا و سازمان ملل متحد خط خورده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیش در نشست فاو 8 پیشنهاد برای بهبود بحران مواد غذایی در جهان عرضه کرد که به گفته کارشناسان اقتصادی عملی به نظر نمی آیند. اطلاعات بیشتر از فرین عاصمی از رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در نشست سران دولت‌های عضو سازمان جهانی خواربار و کشاورزی فاو توانایی این سازمان را در حل بحران کنونی مواد غذایی در جهان زیر سوال برد و خواهان تشکیل نهادی دیگر برای حل این بحران شد. آقای احمدی نژاد همچنین آمریکا را مسئول افزایش جهانی بهای مواد غذایی در جهان دانست و با اشاره به نقش آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت که این سازمان توانایی حل بحران مواد غذایی در جهان را ندارد. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره این گفته‌های رئیس جمهوری ایران میگوید:
جز کلی‌گویی، جز سیاسی کردن مسئله و اینکه این سازمان ملل متحد اصولا باید برود کنار، سازمان دیگری رو باید درست بکنند که اون سازمان بتواند تمام بازار رو از تولید تا مصرف کنترل کند به طور عادلانه و همه کشور هم تابع آن باشند. منظور روشن نیست که آیا ایشون میخواهند یک حکومت نظامی در جهان درست بکنند، چون بازار نقشش کنترل تولید، توزیع و تبعیت کشورها از اون نیست. چنین بازاری در دنیا وجود نداره.
محمود احمدی نژاد پیش از سفر به روم گفته بود که ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار از نظر اقتصادی و کشاورزی راهکارها و پیشنهادها و برنامه‌های روشنی برای تولید و توزیع عادلانه مواد غذایی در جهان دارد و میتواند در مدیریت شرایط امروز در جهان نقش تعیین کننده ای ایفا کند. با این حال فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد دانشگاه در پاریس، معتقد است الگوی کشاورزی ایران به هیچ وجه قابل ارائه به کشورهای دیگر نیست و نیاز به اصلاحات عمیق دارد.
من این گفته ها رو بیشتر سورئالیستی تلقی میکنم، چون که ایران در حال حاضر کشاورزی داره که به شدت دچار ضعف ایران از کمبود آب زجر میبره، از پیشروی کویر، از کمبود شدید سرمایه‌گذاری، بهره‌وری در عرصه کشاورزی کمه، زمین‌های کشاورزی پاره پارند، نظام خرده دهقانی در ایران مانع از رشد کشاورزی میشه، مجموعه عوامل و به خصوص کمبود سرمایه‌گذاری در عرصه‌های بسیار بسیار مهمی مثل آب، همه اینها کشاورزی ایران رو در موقعیتی بسیار شکننده قرار داده و ایران در واقع خودش یکی از قربانیان مهم وضعیتی است که از لحاظ کشاورزی در جهان به وجود آمده.
محمود احمدی نژاد همچنین پیش از سفر به روم اعلام کرده بود که پیشنهادها و برنامه‌های روشن و واضحی برای حل بحران جهانی غذا دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی در جهان را به دلیل کاهش ارزش دلار دانست و گفت قدرت‌های بزرگ باعث کاهش ارزش دلار شدند.
از یک سو به صورت مصنوعی قیمت نفت و انرژی و مالیات بر مصرف آن را بالا نگه می دارند و از سوی دیگر استحصال سوخت از مواد پایه کشاورزی را ترویج می کنند و همین را بهانه افزایش قیمت مواد غذایی قرار می دهند و بدتر از آن در برابر توسعه تولید و استفاده از انرژی پاک و ارزان و تجدید شونده هسته‌ای سفارایی می کنند.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میگوید این حرف برای هر اقتصاددانی سوال برانگیز است.
اولا اینکه آقای رئیس جمهور ایران پشت کم شدن ارزش دلار یک توطئه میبینند و مکانیزم این برنامه بسیار بغرند و جدی رو توجه بهش ندارند. دوم اینکه تکرار این نکته که دلارهای بی پشتوانه در جهان تزریق کردند برای هر اقتصاددانی سوال برانگیز. منظور ایشان از دلار با پشتوانه چیست؟ بزرگترین پشتوانه دلار قدرت خرید آن است که این کشور تولیدهای صنعتی کشاورزی و انواع اقسام خدمات رو در اختیار هر دلاری که بهش بپردازند میگذاره. در نتیجه دلار از نظر سیالان و خرید و فروش مشکلی نداره، به این ترتیب پشتوانه هم دارد.
و همچنین بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی را مصنوعی و تحمیلی و ناشی از آنچه دخالت دست‌های پیدا و پنهان می‌خواند دانست که به گفته وی با اهداف سیاسی و اقتصادی قیمت را به صورت کاذب کنترل می‌کند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد و بازگشت به تهران از روم. ساعت 18:52 به وقت تهران، 16:22 به وقت روم. در روم محمود احمدی نژاد تنها کسی نبود که با درهای بسته روبرو شد. حتما اگر از ما هم نشنیده باشید، از دیگر رسانه‌های بین‌المللی حتما شنیده اید که احمد رأفت گزارشگر رادیو فردا در روم نیز با دری بسته روبرو شد. در بسته محل کنفرانس و سخنرانی میهمانان فاو، پاسداران محل به آقای رأفت گفته بودند که یکی از هیئت‌های حاضر در کنفرانس او را عنصر نامطلوب شناخته است و در نتیجه نمیتواند وارد محل شود. احمد رأفت همکارمان همکنون در روم پای تلفن است. آقای رأفت با سلام، به در بسته برخوردید، بعدش چه شد؟
بعد در باز شد. به محض اینکه آقای محمود احمدی نژاد محل رو ترک کرد گویا باز شد و اگر شکی بود که ممانعت از ورود من به مقر فاو که مدت 20 ساله در تمام کنفرانس ها شرکت میکنم به خاطر چه مسئله بود، روشن شد، چون بلافاصله امروز که دیگه آقای احمدی نژاد ایتالیا رو ترک کردند، آقای نیک پارسون مسئول روابط عمومی فاو تلفنی با من تماس گرفت و گفتش که و یک اعلامیه هم منتشر ساخت رسما و گفت عذرخواهی میکنه به خاطر این حادثه ناگواری که دیروز روی داده و من همچنان که روز دوشنبه در مقر فاو بودم امروز هم میتونم به مقر فاو بازگردم و حالا مشکل چه بوده ایشون در موردش هیچ گونه پاسخی ندادند، ولی خب اتحادیه‌های خبرنگاری ایتالیایی و همچنین فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران که مرکزش در بروکسل دستان کار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب هستند برای اینکه ببینن در روز سه‌شنبه من به چه دلیلی عنصری نامطلوب بودم و در روز قبل و روز بعدش دوباره عنصری مطلوب شدم.
آقای رفعت، در هر حال موردی که برای شما پیش آمده اگر که به کلی نایاب نباشه کمیابه، ولی هیچ معلوم شده دقیقاً که چه هیئت یا چه کشوری شما را عنصر نامطلوب خونده؟
نه، رسما هیچ کسی در این رابطه اعلام موضع نکرده و واقعیت ها را آنچنان که بوده بیان نکرده. فاو یا سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در ابتدا تقصیر رو به گردن دولت ایتالیا انداخت، ولی خب دولت ایتالیا چه دفتر نخست وزیری، چه وزارت خارجه و چه وزارت کشور در سه اعلامیه جداگانه گفتند که هیچ نقشی در این مسئله نداشتند و حتی وزیر خارجه در این اعلامیه گفته میشه که به سفیر ایتالیا در ارگانها و بنیادهای وابسته به سازمان ملل متحد دستور داده که در این رابطه تحقیق کنه. البته فاو مسئولیت رو میندازه به گردن مامورین ایتالیایی که مسئولیت کنترل درهای فاو رو در جریان این نشست دارن. هنوز معلوم نشده آقای طاهری و امیدوارم روزی معلوم بشه که بالاخره این هیئت نمایندگی خارجی که معلوم نیست از کدام کشور بوده به چه کسی گفته که منو عنصر نامطلوب تلقی کنند و از ورودم به فاو جلوگیری کنند. این از اون مسائلی که شاید سالها بگذرد و در حال ابهام پوشیده بمونه.
و به طور خیلی کنجکاوی خصوصی است آقای رفعت، آقای عنصر نامطلوب، شما شام دعوت داشتید دیشب؟
من خیر شام به هتل هیلتون که سفارت جمهوری اسلامی ایران تشریف داده بود دعوت نشدم و وقتی که تقاضا کردم میتونم به عنوان خبرنگار برم، در یک هفته قبل از آمدن به روم آقای احمدی نژاد خیلی با لحن مؤدبانه‌ای در سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم گفتند که هیچ علاقه به حضور من در این مراسم ندارن.
گفتگوی زندگی من رو میشنیدید با احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم، که با در بسته روبرو شد و پرونده مربوط به آنچه بر سر همکارمان به عنوان عنصر نامطلوب آمد همکنون در دست بررسی است. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست و اگر قلم و کاغذ آماده داشته باشید این هم شماره پیامک گیر رادیو فردا.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا:
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
چشمراه پیامک های شما هستیم تا آن را بازتاب دهیم. بازتاب دهیم تا دیگران نیز از دیدگاه های شما آگاه شوند. از جمله این دیدگاه که شنونده ای می نویسند با خسته نباشید، معلوم نیست شما درست می گویید یا رادیو ایران. البته این شنونده مشخص نکردند که در چه مورد ما درست می گوییم یا دیگران. اشکان از مازندران می نویسند: آقای احمدی نژاد بعد از آن جریان در ایتالیا بهترین راه حل جهانی کنارگیری از سیاست است. در واقع آقای احمدی نژاد را مخاطب قرار دادند و گفتند بعد از آن جریان در ایتالیا بهترین راه حل جهانی کنارگیری از سیاست است. از طرف دیگر نویسنده شنونده دیگری که در واقع نویسنده هم هستند در اینجا باز از گرانی شکل کردند. این شنونده می نویسند: همه چیز در ایران قیمتش بالا رفته است. تنها چیزی که بالا نمی رود علم و دانش اقتصادی است. مهم نیست، خود به خود اتفاق می افتد. این هم از دیدگاه یک شنونده دیگر. ایوب شنونده دیگر ما گلایه دارد و میگوید: خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. معمار این انقلاب به گفته ایوب کسی است که پایه و اساس این رژیم را از خشت های پوسیده تهجر و فساد و عقاید خالی از منطق عقلی بنا کرد. این هم از گلایه های ایوب خان. و شنونده دیگری می نویسند: به دلیل تورم فزاینده امسال به سال فشار اسلامی و تحمل ملی تغییر نام یافت. البته ظاهرا تنزیه هم در این گفته هست. و بالاخره شنونده دیگری می نویسند: کشور فقط ایران، ما جوانها ایران را خیلی دوست داریم. این گفته هدایت الله عباسی است در پیامکی که برای رادیو فردا فرستادند. و البته مجله شامگاهی همچنان پیش روی شماست. با ما بمانید با رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. تازه ترین خبرها. امیر زمانی فر.
زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 25 خرداد 10 روز دیگر به تهران می رود. آقای سولانا به نمایندگی از سوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان بسته پیشنهادهای جدید این گروه را به تهران خواهد برد. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین همراه آلمان برای ترغیب جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوق‌های جدیدی را پیشنهاد کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در سخنرانی خود در بهشت زهرا بار دیگر تأکید کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نخواهد آورد. به گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه این کشور روز گذشته با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در آستانه برگزاری کنفرانس گفتگوی مذاهب اسلامی در مکه گفتگو کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائل مربوط به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها و سوریه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی توافقنامه امنیتی را که آمریکا و عراق در حال مذاکره برای امضای آن هستند محکوم کرد. آقای هاشمی رفسنجانی در کنفرانس گفتگوی بین الادیان در مکه گفت آمریکا با امضای این توافقنامه قصد دارد بردگی و عبودیت دائمی مردم عراق را پایه‌ریزی کند و همه ما باید مانع از این کار شویم. محمد مصطفایی وکیل مدافع بهنود شجاعی و سعید جزی دو جوان ایرانی که به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شدند از احتمال اجرای احکام اعدام موکلانش طی روزهای آینده خبر داده است.
امیر زمانی فر. میهمان رادیو فردا هستید. سنگ میپرانی؟ سنگ میپرانی آن هم به طرف اتوبوس حامل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران؟ دل شیر داری. اما سنگ پران ها می دانید سنگ پرانی آمد و نیامد دارد. دور از رگبار سنگ فریدون شیبانی از جهان ورزش گزارش می دهد با آبشار والیبال ایسای ایران.
در چهارمین دور مسابقه های والیبال انتخابی المپیک پکن تیم ملی والیبال ایران 3-1 مغلوب تیم ملی آرژانتین شد. از این مسابقه های 8 تیمی تیم قهرمان و تیم برتر آسیایی به المپیک 2008 راه می‌یابند. این مسابقه ها در توکیو انجام می شود و ایران تا کنون به تیم های الجزایر، ژاپن و آرژانتین باخته و تایلند را برده است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با رسیدگی به مسابقه جنجالی تیم های پرسپولیس و سپاهان در آخرین روز لیگ برتر فوتبال ایران این دو باشگاه را از 3 بازی خانگی و همچنین مسابقه های رفت و برگشت آنان در برابر یکدیگر از حضور تماشاگر محروم کرد. به دلیل هجوم هواداران تیم پرسپولیس به زمین، فحاشی و پرتاب اشیا به داخل زمین این باشگاه 20 میلیون تومان جریمه شد. جریمه مسعود زارعی مدافع راست پرسپولیس به دلیل فحاشی به نیمکت نشینان سپاهان 3 جلسه محرومیت از بازی و 1 میلیون تومان جریمه نقدی اعلام شد. به دلیل آسیب دیدگی خودروهای خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها از سوی هواخواهان تیم سپاهان این تیم به پرداخت خسارت محکوم شد. پرونده این مسابقه به دلیل شکایت تماشاگران مصدوم و مجروح این مسابقه و خسارت شدید وارد شده به ورزشگاه آزادی همچنان باز است. در فاصله 2 مسابقه تا پایان دور اول رقابت‌های انتخابی فوتبال جام جهانی 2010 در منطقه آسیا امروز سایت کنفدراسیون این قاره اعلام کرد که قرعه‌کشی مرحله دوم در روز 27 ژوئن انجام خواهد شد. دور دوم و پایانی مسابقه‌های مقدماتی جام جهانی 2010 از 6 سپتامبر آغاز می‌شود.
فریدون شیبانی از جهان ورزش گزارش میداد. بیتاب صدای شمایید. من که بیتاب صدای شما هستم. برنامه ویژه صدای شما با جان خاکسار که دست کم صدایش مثل من امروز نگرفته است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، چهارشنبه شد و رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در این برنامه شرکت داره. آرش سلام.
سلام دوستان، سلام جان.
در برنامه امروز مثل همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان گرامی گوش میکنیم که روی پیامگیر ما اظهار نظر خودشون رو ضبط کردن
و سپس به پیامک ها و اسمس های شما میرسیم و بعضی از اونها رو میخونیم.
ایمیل های شما، ایمیل هایی که به رادیو فردا زدید.
صدای شما صدای فرداست.
عزیزان بیش از این منتظر نباشید و صدای خودتون رو بشنوید.
به عنوان یک ایرانی میخوام از موضع‌گیری جدید دولت و مطبوعات ایتالیا در قبال سفر محمود احمدی‌نژاد برای شرکت در اجلاس فائو در اون کشور ستایش کنم و بگم ملت تحت ستم ایران ارزش این همراهی و همدرد رو درک میکنه و اون رو مرهمی بر دلهای شکسته خود میدونه و بیشک در فردای ایران آزاد قدر شناس اون خواهد بود. باشه تا ایتالیا با این کارش سرمشقی برای دیگر کشورهای اروپایی طرف معامله با جمهوری اسلامی باشه. مرداد از ایران.
آقای احمدی نژاد در افتتاحیه مجلس گفتن که اقتصاد ایران دچار مشکلات بسیار زیادی هست. برای حل این مشکلات ما یک یا علی باید بگیم و این مشکلات رو حل کنیم و برنامه‌ریزی و این مسائل. مجلسون بپرسید تا ایشون در طول این سه سال چه کار میکرده؟ از خود مجلس هشتم هم میخوام اگر واقعا اون استقلال و جسارت رو دارن حتما نگذارن که بدتر از این سر مملکت و کشور این مصیبت ها نازل بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
مدت است که من تلاش کردم تعداد خانم هایی که در دنیا یک کمی شناخته شده هستند پیغام بدم که برای صلح جهانی قدم بردارن. یعنی به نام یک خواهش بوده. عده‌ای مخالف هستند با این کار من، در صورتی که من توجه بهش کدوم نمی کنم. اون حرکتی که خداوند می پسنده زیباتر از همه چیزه. نه میخوام گروه سیاسی تشکیل بدیم نه چیزی. صلح و آرامش در جهان اگر پایدار بشه از هر گروهی قوی تره و محبت و دوستی زیباترین چیزی است که خداوند در درون انسان ها نهفته است.
تبلیغات و اخبار و برنامه های رادیو تلویزیون های همه کشورهای جهان رو آدم اثر میذاره. اخبار رادیو فردا هم رو همه اثر میذاره و اخبار رادیو فردا رو من هم اثر میذاره و من به عنوان یک مسلمان ایرانی با مردم هیچ کشوری تخاصم و دشمنی ندارم و من به عنوان یک مسلمان ایرانی هیچ دشمنی با دولت و ملت اسرائیل ندارم و انشاءالله بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها صلح و دوستی برقرار بشه و من به عنوان یک مسلمان ایرانی مخالف تهدیدات جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل و آمریکا هستم. خدا حافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کرده بودند. در اینجا یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر، در پیامک ها و اسمس ها و همینطور در ایمیل ها الزاماً نظر رادیو فردا نیست و نظر شنوندگان رادیو فردا است.
صدای شما صدای فرداست.
این هفته نیز تعداد زیادی اسمس دریافت کردیم که بسیاری از اونها در مورد گرانی در ایران صحبت میکنند.
در پیامک هایی که دریافت کردیم به گرانی چای هم در بازار ایران اشاره شده است. شنونده‌ای در پیامک خود می‌نویسد امروز نرخ چای در بازار به 24,000 تومان رسید.
علی از ساوه میگه چای کیلویی در ایران 25,000 تومان شده. لطفاً بپرسید این است شکوفایی اقتصادی؟
و شنونده‌ای که نام خودش رو ذکر نکرده در پیامکی میگه بار دیگر بدبختی برای ملت ایران، این بار کمبود و گرانی چای در ایران.
شنونده دیگه می نویسه یک شایعه دروغی باعث شد در شهرهای خوزستان مردم به مغازه ها و سوپرها برای قند و چای هجوم ببرند. گفته شده بود که چای هر کیلو 30,000 تومان می شود.
همینطور شنوندگان ما در باره افزایش بهای چای و نگرانی هایی که در ایران به وجود آورده برای ما پیامک های زیادی فرستادن و مریم از قم در پیامکش میگه یکی از مهمترین عوامل تورم اینه که همه متوجه شدن مسئولان رسیدگی نمی کنند. هر کس هرچه برای فروش داره قیمتشو خودش تعیین میکنه و میفروشه.
سهر و بیزاد از ارومیه می نویسند نمی دونیم همه مشکلات کم بود، مالیات بر ارزش افزوده هم به جمع مشکلات اضافه شد، حالا برای خوردن و خریدن هم باید مالیات داد. بابا مشکل اصلی مردم بیکاری و تورم، حتی برای اون جوونی که توی خیابون به علت بیکاری سرگردان هست، چه تحصیل کرده یا چه کم سواد، کمی تدبیر لازمه که متاسفانه حالا خیلی کم هست.
از گرانی در ایران و افزایش تورم فاصله بگیریم و چند پیامک دیگر رو برای شما بخونیم. شنونده‌ای که نام خودش رو ذکر نکرده در اسمسش میگه سلام، من اونقدر عصبانیم و اعصابم به هم ریخته و ناراحتم که موندم چطوری براتون بگم آخه چقدر دروغ تحویل مردم میدن. از یه طرف برق مازاد مصرف رو صادر میکنن و میفروشن و از طرف دیگه میگن که افت فشار داریم و برق رو قطع میکنن، اون هم روزی 3 ساعت. بارش پیامک یک شنونده صلح دوست رو برای شنوندگانمون بخونیم.
امیر از اصلویه میگه امیدوارم رهبران و رئیس جمهورهای کشورهای جهان راه صلح و دوستی پیش بگیرن تا از جنگ جهانی سوم جلوگیری بشه.
و شنونده دیگری در پیامکش میگه جمهوری اسلامی و مردم از سقوط صدام بیش از همه سود بردند و خوشحال شدند، اما نمیدونیم که چرا دولت ایران این همه از آمریکا انتقاد میکنه.
امید از عجب شیر میگه با سلام، من هر روز به شما گوش میدهم و برای کنکور درس میخونم. امیدوارم مشکلات ایران برای ما جوانان همانند مشکل کنکور برطرف بشه.
و شنونده دیگری در پیامکش میگه دولت از ترسش اجازه نمیده مردم حرفها و خبرهای سیاسی شما رو بشنوند.
پیامک دیگری میگه سلام، رحمان هستم از جهرم. به نظر من اسم برنامه های رادیوتون رو باید گذاشت رادیو حقایق.
و در همین حال شنونده دیگری در پیامکش میگه ما به رادیو فردا گوش میکنیم ولی به این رادیو اعتماد نداریم. با سپاس از همه دوستانی که از طریق پیامک با رادیو فردا تماس میگیرید. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتوانید از طریق اسمس یا پیامک با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامک گیر رادیو فردا
20420-733-595-555.
صدای شما، صدای فرداست.
همانطور که در آغاز برنامه گفتیم تعداد زیادی از شما از طریق ارسال اسمس یا پیامک و یا ایمیل از ما خواستید بحث آزاد شنوندگان درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی را که چندی پیش پخش شده بود بار دیگر تکرار کنیم. این شما و بحث آزاد برنامه امروز.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان در ایران اختصاص داره. دو شنونده رادیو فردا روی خط تلفن هستن و تلاش میکنیم که شنونده سومی را هم در این بحث آزاد شرکت بدیم. خانم فرزانه کمالی
در استان فارس. سلام.
سلام، من خیلی خوشحالم که تو بحثتون شرکت میکنم.
و آقای محمد رضا کسرانی که از تهران در این بحث آزاد شرکت کردن. سلام به شما.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت کلی هموطنان عزیزم و خانم شمالی.
آقای احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز یک شنبه هفته گذشته اعلام کرد که واحدهای گشتی طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان دو برابر می شود. این طرح قراره که امسال هم مانند سالهای گذشته اعمال بشه و به گفته ی آقای احمد رضا رادان با استفاده از این طرح تلاش خواهد شد از کجروی ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه جلوگیری بشه. اول خانم فرزانه کمالی، شما بفرمایید.
بله.
در استان فارس این طرح شروع شده.
ببینید، من اول با این بحث شروع کنم که هر کشور یه قانون مقررات داره و کشور ما که یه کشور اسلامی هم هست، بنظرم این طرح خیلی طرح خوبی، نه هنوز شهر ما خبری نیست، ولی خب طرح خیلی خوبی است. اگه اجرا بشه طرف نیروی من خیلی باش موافق هستم.
آقای محمد رضا کسرانی در تهران.
فرمایشات خانم شمالی رو شنیدم. ضمن احترام گذاشتن به صحبت‌های ایشون، من کاملا با این مسئله مخالف هستم. البته ما باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم که هر جامعه ای نیازی به امنیت داره، اما این مسئله که جدیداً در ایران داره اتفاق میفته، بحث امنیت رو در خودش نداره، بلکه یک نوع سرکوب حقوق شهروندی و حقوق بانوان هستش که از این طریق داره اعمال میشه و در نهایت من با این طرح مخالف هستم.
آقای کسرانی، طرح پارسال اجرا شد و طرح موفقی بود.
ببینید، وقتی که شما از موفقیت یک طرحی صحبت میکنید، باید همه جوانب در نظر بگیرید. وقتی که شما برخورد نیروی انتظامی رو در خیابون‌ها با مردم می‌بینید، انگاری که رفتار یک قوم غالب با یک قوم مغلوب هست. آنچنان با مردم با تحکم برخورد می‌کنن یا با خشونت برخورد می‌کنن که من احساس می‌کنم قوای بیگانه را دارم در خیابون‌های تهران می‌بینم.
آقای کسرانی، ما توی کشور اسلامی هستیم، قانون مقررات خودمون رو داریم. طبق قانون رفتار کنید تا باهاتون برخورد نشه.
ببینید خانم محترم، ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، هممون مسلمان هستیم، اما شما گفته که موهای زن نباید دیده بشه و نوعش رو مشخص نکرده. حالا یکی میخواد با کلاه بپوشونه، یکی میخواد با روسری، یکی میخواد با چادر. اما وقتی که نیروی انتظامی به عنوان یه نیروی اجرایی کشور میاد طرحی ارائه میکنه و میگه مثلا کفش روی شلوار خانم ها حکم تبرج رو داره، یعنی خودنمایی، یا مثلا میاد میگه که فلان مدل روسری رو نباید استفاده بکنیم، این دیگه دسته اسلام نیست، بحث سلیقه‌های شخصی است که از یک دستور کلی به دست داره.
آقای کسرانی، نیروی انتظامی مخالف مد نیست، مخالف بدحجابیه.
مخالف بدحجابی بودن مسئلهش فرق میکنه و این نوع تذکراتی که در خیابون‌ها به مردم داده میشه نه تنها هیچ جاذبه‌ای رو برای دستراز و فرامین اسلامی ایجاد نمی‌کنه، بلکه یک نوع سرخوردگی و گریز از مبانی مذهبی رو هم به وجود آورده، همونجور که الان داریم می‌بینیم. نمی‌خوام چشممون رو روی واقعیت‌ها ببندیم.
آقای کسرانی، یه خود واقع بینانه‌تر نگاه کنید. من اگه با حجاب بیام تو خیابون، 100% باعث افزایش امنیت شهرم میشم.
من کاملا با این صحبت شما از یه جهت موافقم و از جهت دیگه مخالفم. برای اینکه شما ببینید، وقتی که شما مثلا فرض کنید که یک کشور آزاد رو در نظر بگیرید، مثلا کشورهای اروپایی، آیا زنایی که میان تو خیابون ها همشون مورد تعرض قرار میگیرن وقتی حجاب ندارن؟
بالاترین ارزش زن تو اسلامه. من بالاترین ارزش زن رو تو حجاب میبینم. واقعا اینطورم هست. یه خود آقای کسرانی، یه خود واقع بیانتر نگاه کنید. اگه همه خانم ها با حجاب باشن، 100% امنیت جامعه میره بالا.
اون یه انتخاب فردیه که فردی میخواد که حجابش چگونه باشه یا چگونه لباس بپوشه. ولی وقتی که برای من جوان یا افرادی مثل من یا مشابه من میان دستورالعمل صادر میکنن که شما تیشرت نپوش یا اینجوری بپوش، اینی که ما میگیم بپوش، من فکر نمیکنم که پیغمبر خدا هم یه همچین دستوراتی به کسی داده باشه. ببینید
آقای کسرانی،
اجازه بدید خانم کمالی و آقای کسرانی در تهران. خانم فرنوش رو موفق شدیم در تهران باشون ارتباط تلفنی برقرار کنیم. خانم فرنوش، شما چه نظری دارید؟
من من اول سلام از خدمت دوستان. من اونقدر با اون شدتی که فرزانه جان میگن من موافق نیستم با این قضیه. همه چی داره با دنیای مدرنیته پیش میره. به نظر من همه حق پیشرفت دارن. خیلی لازمه که از همه نظر انسان حق تصمیم گیری داشته باشه. هر کسی همونقدری که عقل داره از عقلش استفاده کنه. یعنی که عقاید انسان ها سرکوب نشه. هر کسی برای خود شخصیت مستقل داشته باشه. من فکر نمی کنم.
خانم سرور، ما توی کشور اسلامی هستیم و قوانین و مقررات و طبق اسلام باید اینو بپذیریم.
ببینید خانم کمالی، ما اگر که در یک کشور اسلامی هستیم و داریم در یک کشور اسلام زندگی میکنیم، لباس پوشیدن خودمون دست خودمونه. فقط اسلام یه سری موارد رو مطرح کرده به صورت کلی، ولی این چیزی نیستش که بخواد که مثلا آقای تیمسار فلانی یا آقای فلان شخص دیگری برای من تعیین تکلیف بکنه که من این لباس رو بپوشم یا نپوشم. وقتی که لباس به صورت دستورالعمل در میاد، دهنکجی ها به همه مسائل آغاز میشه.
اجازه بدید فرنوش در تهران صحبت کنه. خانم فرنوش بفرمایید.
فرنوش جان، من اصلا با عقاید شما مخالفت نمی‌کنم، ولی نظرم بر این مبنی که هر کسی حق آزادی داره. من خودم یک بار توسط گشت‌ارشاد گرفته شدم، اصلا مسئله خاصی هم نبوده. درسته من دختر 22 سالم، قاعدتا انقدر عقل دارم که بدونم چی امنیت منو تعیین می‌کنه و خانواده دارم که برای من تصمیم بگیره. پس بنابراین این بحث اولش کسی حق تصمیم گیری واسه من نداره. بحث دوم، من در حجابم، دختر 14 ساله‌ای که خیلی ببخشید صورتش رو هنوز اصلاح نکرده، اونو وقتی میگیرن که حالا بعضی بچه جنوب شهر تهران، پدرش از در میرسه جلوی همه یه دونه میزنه تو گوشش. این امنیت اجتماعیه؟ من فکر نمی‌کنم این امنیت اجتماعی باشه. این چیزیه که من خودم با چشم دیدم که این پدر این بچه نمی‌تونه درک کنه که دختر من 14 سالشه واسه چی سر کردن تری جنوب شهر درآورده. اینجاست که ایراد داره.
آقای کسرانی، اجازه بدید. آقای کسرانی در تهران بفرمایید.
منم با صحبت خانم فرنوش کاملا موافق هستم. وقتی که این قوای انتظامی و قوای مجری میان و شخصیت افراد رو در کوی و برزن زیر سوال میبرن و میشکنن این قاعده رو، در اصل یک نوع ناهنجاری دامن میزنن و نه تنها اینکه امنیت اجتماعی برقرار نمیشه، بلکه ما در کنار معضل امنیت اجتماعی که در طول این 30 سال ببینید چقدر وضع بد بوده که انتظامی میخواد به زور دست اونو بالا ببره، من این سرکوب اجتماعی رو هم میبینم.
آقای کسرانی، وقت اگه هر کی هر طوری بخواد بتونه بیاد تو خیابون، پس قانون مقررات شهر چی میشه؟ قانون مقررات کشور چی میشه؟
فردا بزن قانون آنچه آرامش رو به جامعه بگردونه، نه اون چیزی که آرامش از بچه های این جامعه بگیره، نه اون چیزی که منی که میخوام برم سرکار، منی که میخوام برم دانشگاه مجبور بشم 5 سال کوچه راه همو دور کنم که از جلوی آقایون و خانمای گشت ارشاد رد نشم، نه اون که هر کی میخواد بیاد بیرون یه تفریح کنه. این کار به نظر من معنی قانون نداره. این کار یعنی که برید بشینید تو خونه هاتون، هر کاری که میکنید تو خونه هاتون انجام بدید، فقط سر پوشیده باشه، بیرون نباشه. چرا طرح زنای خیابانی رو که گذاشتن، چرا هیچ کس مخالفت نکرد؟ بله این قانونه، برای اینکه زندگی مردم به هم میریزه، ولی این طرح نیستش که یه دختر با یه زن خیابونی بخوام مقایسه کنن جمع کنن ببرم. من با این مخالفم.
با روی کار اومدن دولت نهم که این طرح پیاده شد، با این کار موافقم، چون باعث ارتقاء امنیت شهرم شد، تو کشورم شد. این نظر منه.
این سوال رو من میخواستم مطرح بکنم. در کشورهای اسلامی دیگر به جز ایران که اسلام دین رسمی این کشورهاست، در این کشورها هم زنان و مردان آزاده. برای مثال از کشور مراکش نام میبرم، از کشور مصر نام میبرم، از ترکیه نام میبرم. چه تفاوتی میان این کشورهای اسلامی و ایران وجود داره؟
آقای خاکزاد، امنیتی که توی کشور ما خیلی بیشتر از اون کشور
هست. من باطلات خانمی کمالی کاملا مخالف هستم و یک سری به صفحه حوادث روزنامه ها بزنید تا اون سفرم حذفش نکردن از ترس مبادا بی امنیتی و عدم امنیت در جامعه مشخص بشه.
آقای کسانی خانم کمالی اجازه بدید بعد پاسخ بدید شما.
درستانی بسیاری از مطالبی که ما در کشور خودمون با اون شاهد هستیم ناشی از دین نیست، ناشی از برداشت های فقهی و برداشت های فردی افراد هستش. گفتم ما در قرآن مثلا به صورت کلی حجاب رو داریم، اما دیگه حالا با چی میخوای شما این حجاب رو انجام بدی؟ مشخص نشده رنگ لباس، مشخص نشده این آقای فرمانده نیروی انتظامی به چه مجوزی به بنده میگه که شما تیشرت آبی حق نداری بپوشی یا تیشرت قرمز حق نداری بپوشی؟ کجاش دستورات اسلام مطابقت داره؟ من اصلا اینو متوجه نمیشم.
فرماندهان کشور ما نمیگن که تیشرت آبی نپوشید، اونا مخالف بدحجابی هستن، مخالف تیپای جنس هستن، مخالف بدحجابی نه با لباس عادی که مخالف نیستن، با تیشرت آبی که مخالف نیستن.
چرا خانم، همین دیروز جناب فرمانده نیروی انتظامی فرمودن که تیشرت هایی که مارک فلان داره، من الان مارکش یادم نیست، رو فرمودن که حق ندارید بپوشید. اینجا اصلا برای چی این صحبت رو میکنم؟
آقای کسانی اینو قبول کنید که ما توی کشور اسلامی هستیم، ما خیلی سنگمون بالاتر از اون خارجی هست، ما خیلی تمدنمون بالاتره. از دیگه کشور دیگه نیست. یه خود واقع بیمانتر نیا کنه. اگه من با حجاب بیام تو خیابون 100% امنیت خودم، امنیت شهرم برم بالا.
یه اصلا ببخشید، به لباس من مربوط نمیشه که ما پیشینه یه بسیار درخشانی داریم. البته اون پیشینه دارم که از درست قبول ندارم.
ما باید از فرهنگمون دفاع کنیم. ما فرهنگمون اسلامی، توی کشور اسلامی با قوانین مقررات اسلامی زندگی میکنیم. تو هر جامعه باشی برخلاف مقررات رفتار کنی باید برخورد میشه. همون کشورهایی که دارن دم از آزادی میزنن الان اومدن حجاب رو ممنوع کردن، این چه آزادیه؟
اونجا متاسفانه قطع شدم. من میخواستم به خانم کمالی یه صحبت کوچیکی کنم. خود قرآن به ما گفته لا اکراه فی، هیچ اجباری در دین نیست. پس دلیلی نداره کسی بخواد اجباری به وجود بیاره که یه کاری کنه که ما این همه دختر و پسر دینگوریز داشته باشیم. واقعا تو تهران دین یه چیز مقدسه، دین یه چیزیه که به پر شدن افکار انسان ها کمک میکنه، ولی متاسفانه انقدر ما در قبال دین هر کاری که دلمون میخواد میکنیم و هر چیزی رو به جوانمون القا میکنیم، متاسفانه خیلی الان اصلا از دین زده شدن و این یه واقعیته که هیچ کدوم از مسئولان نمیخوان اینو قبول کنن.
خواستم بگم یعنی ایشون با تر امنیت اجتماعی مخالفن، یعنی باید آزادی تو ایران باشه؟ اینو میخوام بگم.
خانم کمالی یه سوالی دارم، مگه آزادی داشتن جرمه یا چیز مکروهیه؟ یا به قول اون شیخ معروف که گفته بود شجره خبیثه آزادی، این صحبت ها مال 10 سال پیشه. من فکر میکنم که جامعه ما دیگه به هر حال گذر کرده از این مسئله.
من خدمتتون میگم که بالاترین آزادی بازم توی دین اسلامه. دین اسلام آزادی افکار، آزادی تفکر به ما داده.
خانم فرنوش در تهران بفرمایید.
آزادی افکار، من اصلا با دین اسلام مخالف نیستم. دین اسلام یه تاریخ مقدسه، یه تاریخیه که به خیلی انسان‌ها کمک کرده، خیلی افراد بزرگ توش نقش داشتن، خیلی به افکار میتونه کمک کنه، میتونه پشتیبانی روحی قوی برای افراد باشه، ولی به شرط اینکه اجبار نباشه. الان بالاترین درصد تجاوز تو ایرانه. چرا؟ بخاطر اینکه کس اصلا هیچی نمیدونه. مردای ما هیچی رو نمیدونن.
با سپاس از هر سه شما که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانیم.
2042-21-12-41-13 و شماره پیامگیر ما
2420-733-595-555 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و پیروز باشید.
و در روزی که دقایقی پیش سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرد که آماده گفتگو با رهبر جمهوری اسلامی، به گفته خود او آن رهبری که مناسب باشد هست، در روزی که سناتور اوباما تهدید کرد که اگر فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران متوقف نشود، تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد نیز شدت خواهد یافت و حکومت تهران بیش از پیش در جهان منزوی خواهد شد. همچنین در روزی که انجلینا جولی آتشباره فیلم‌های سینمایی 33 ساله شد و 225 سال پیش درست 225 سال پیش برادران مونگولفیه، برادران فرانسوی، نخستین بالون هوای داغ را به پرواز درآوردند. بالون مجله شامگاهی ما، بالون مجله شامگاهی رادیو فردا فرود بیاید. چهارشنبه تان خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست. فردا